صدا الان خوب میاد؟ اوکی پس بفرمایید. دوستان خوش اومدید. داستان امشب در دفتر دوم هست، قصه اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملامت کردن آن فیلسوف او را. ریگ میدونید به سنگ ریزه میگن ریگ، و جوال هم یک چیزی بوده مینداختن پشت حیوانات، مثلا پشت شتر یا حیوانات دیگه، این ور اون ورش بار میریختن، به این میگفتن جوال. یک عربی بار کرده اشتری، دو جوال زفت از دانه پری. یه نفر عرب یه شتری داشتش که این ور اون ورش یه دونه جوال انداخته بود، این ور اون ور این جوال رو پر کرده بود از دانه های پر. او نشسته بر سر هر دو جوال، یک حسیس انداز کرد او را سوال. خود عربه نشسته بود روی این جوال، روی شتر، یک حدیث انداز کرد او را سوال. حدیث انداز در مسافرت ها، امروز ما دیگه تلفن داریم، لپتاپ داریم، تبلت داریم، سرمون با این چیزا گرمه، ولی قدیما که مسافرت می رفتن می گفتن در مسافرت یا باید یه هم صحبت داشته باشی یا بخوابی که سفر رو حس نکنی. حدیث انداز یعنی کسی که سر صحبت رو باز میکنه در سفر، که سفر رو زیاد از نظر زمان حس نکنه. از وطن پرسید و آوردش بگفت، وندران پرسش بسی درها بسفت. یه نفر اومد پیش این عرب، یه سر حرف رو با این باز کرد، از وطنش پرسید و صحبتهایی رو باش کرد که صحبتهای با ارزشی بود و سر عربه رو گرم کرد. بعد از آن گفتش که این هر دو جوال چیست آکنده، بگو مسوق حال. بعد از این عربه پرسید که تو این دوتا جوال چی گذاشتی، حقیقتش رو به تو صادقانه من بگو، تو اینا چی هست؟ گفت اندر یک جوالم گندم است، در دگر ریگی نه قوت مردم است. عربه گفتش که توی جوال گندم ریختم، توی جوال دیگم، توی به اصطلاح جای دیگه چیزشم، اون وریشم سنگ ریزه گذاشتم، همون ریگ رو گذاشتم. گفت تو چون بار کردی این رمال، گفت تا تنها نماند آن جوال. گفتش که این آقایی که با این عرب صحبت میکرد، گفت چرا این ور رو سنگ ریختی؟ گفت برای اینکه اون ور گندمه، سنگین نشه، تعادل شتر به هم بخوره، این ورش رو سنگ ریزه ریختم که تعادل برقرار بمونه. این آقا به عرب گفتش که گفت نیم گندم آن تنگ را در دگر ریز از پی فرهنگ را. این آقایی هم که فیلسوف هستش به این عرب گفتش که خیلی خوب این سنگ ریزه ها رو خالی کن و نصف از اون گندم رو بریز این ور، تعادل برقرار میشه، هم بار شتر سبک میشه و هم تو خودت راحت تری. در دگر ریز از پی فرهنگ رو. ببینید ما قبلا سر فرهنگ صحبت کردیم. فرهنگ در لغتنامه مولانا به معنی حیله است، در خیلی جاها به کار میبره، البته در زبانهای فارسی ما در جاهای متفاوتی به این معنی گرفته شده. جای مولانا میگه که غیر مردن هیچ فرهنگ دیگر با خدا در نگیرد ای حیلگر. یعنی تنها حیلهی که میتونی با خدا بزنی مردنه. فرهنگ به طور کلی به حیله میگن. من یه چیزی رو راجع به حیله هم خدمتون بگم. حیله به معنی لغت به معنی بد و منفی نیست. حیله هم جنبه منفی داره و هم جنبه مثبت داره. شما اگر بعضی دوستان در قدیم یادشون باشه به علم مکانیک میگفتن علم حیل، یعنی شما امروز ما بهش میگیم فناوری، امروز بهش میگیم تکنولوژی، در قدیم بهش میگفتن حیله. حیله هم میتونه به عنوان فناوری، به عنوان تکنولوژی، به عنوان منطق و عقل و یک برنامه ریزی به کار بره و هم میتونه به عنوان منفی این از به کار بره. کسی برای کسی حیله‌ای میکنه، مکری میکنه، زمینش میزنه. در واقع جفتشون معنی این رو میدن که فرد دارای یک روشه، یک پلنه. به این کلن میگن حیله. در فرهنگ مولانا حیله به در لغتنامه مولانا فرهنگ به عنوان حیله گرفته میشه. به هر حال این آقا بهش گفت به خاطر به اصطلاح عقل و تعقلی که داری که با آدم حکم میکنه یه خورده این گندم بریزون ور این وزنش برابر میشه. تا سواک گردد جوال و هم شطور، گفت شاباش ای حکیم اهل قر. این آقای فیلسوف گفتش که تا هم شطور سبک بشه و هم جوال تو. عرب بهش گفتش که باریکلا تو چه حکیم آزاده و با خردی هستی. این چنین فکر دقیق و رای خوب، تو چنین اوریان و پیاده در لغوب. گفت تو با یه همچون فهم و شعور و سوادی داری پیاده حرکت میکنی در لغوب. لغوب به معنی رنجه. شما در قرآن پیدا میکنید لغوب رو، که ما آسمان ها رو زمین رو آفریدیم بدون این که رنجی بر ما باشه. گفت تو اینقدر داری زجر میکشی، اوریان داری میری، وقتی اینقدر سواد داری. رحمش آمد بر حکیم و عزم کرد، کشبر اشتر بر نشاند نیک مرد. گفتش که آقا واقعا حیف دنیاست که تو اینجوری اوریان و پابرهنه داری میری و من سوار شطورم. اینو آورد سوار شطورش کرد. باز گفتش ای حکیم خوش سخن، شمه ای از حال خود هم شرح کن. عربی بهش گفتش که ای حکیم بزرگوار، ای حکیم خوش سخن، یه مقدار از حال و احوال خودت برای من بگو. این چنین نقل و کفایت که تو راست، تو وزیری یا شهی برگوی راست. گفته با یه همچون عقل و شعوری که داری، یه همچون فکری که داری، تو وزیری یا شاهی. گفت این هر دو نیم از عامم، بنگرم در حال و اندر جامم. گفت نه، هیچ کدوم از اینا نیستم، از مردم عوامم و رخت و لباسای منو که ببینی متوجه میشی که من از عامه هستم. گفت اشتر چند داری چند گاو، گفت نه اینو نه آن ما را مکاف. عربیش گفت شاه نیستی، وزیر نیستی، شتر چند تا داری، گاو چند تا داری. در زمان قدیم شتر ارزش خیلی زیادی داشته. شما حتی مثلا کسانی که برای خواستگاری میرفتن داشتن یک شتر سرمایه خیلی مهمی بوده، چون خیلی کارا باش میکردن. همینطور گاو. گفت حالا چند تا شتر داری چند تا گاو داری؟ گفت هیچ کدوم از اینا ندارم، منو بی خود نکاف. گفت رختت چیست باری در دکان؟ گفت ما را کو دکان و کو مکان. گفت توی دکانی جایی چیزی رخت و لباس و این چیزا داری؟ گفت نه هیچ کدوم از اینا ندارم. گفت پس از نقد پرسم نقد چند، که توی تنها رو و محبوب پند. گفت از این پرسم پول نقد چقدر داری، چون تو وقتی که نصیحت میکنی آدم رو، نصیحتات خیلی به دل آدم میشینه. کیمیای مس عالم با توست، ولی در خیلی نسخه ها شما این رو تو است پیدا میکنید، که شاید صحیح تر باشه. نسخه ما اینجوریه: عقل و دانش را گوهر تو بر توست. گفتش که تو کیمیایی داری ای فیلسوف که میتونی مصر رو بهاش طلا کنی، و عقل و دانش چقدر پیچیده است، یعنی برای این عرب ساده لوحی همچون طرز فکری خیلی پیچیدگی به حساب اومده. گفت والله نیست یا وجه العرب، بر همه ملکم وجوه قوت شب. گفت به خدا قسم، فیلسوفه گفت به خدا قسم، ای وچل عرب، یعنی ای محترم در عرب، ای کسی که در عرب میشناسنه و بهت احترام میذارن، تو تمام دنیا یه شام شب ندارم بخورم. پا برهنه تن برهنه میدوم، هر که نانی میدهد آنجا روم. این آقای فیلسوف گفت پا برهنه و تن برهنه هم، هر جا بهم نونی بدن اونجا میرم. مرمرا زین حکمت و فضل و هنر، نیست حاصل جز خیال و درد سر. من به غیر از درد سر و خیال چیزی دیگه از این حکمت حاصلم نشده. پس عرب گفتش که رو دور از برم. گفت برو از من دور شو، تا نبارد شومی تو بر سرم. دور بر آن حکمت شومت زمن، نطق تو شوم است بر اهل زمان. گفت نطق تو، صحبت تو برای مردم زمانه، زمان یعنی زمان، برای مردم زمانه شومه. یا تو آن سو رو من این سو می دوم، ور تو را ره پیش من واپس روم. گویا تو این ور برو من اون ور برم، یا تو جلو برو من عقب برم. یک جوالم گندم و دیگر زریگ، به بود زین حیله های مردریگ. گفت انقدر بی عقل باشم که یه طرف رو گندم بذارم یه طرف رو ریگ بذارم، بهتر از اینه که حکمتی داشته باشم که این نکبت رو میخواد برای من به همراه داشته باشه. احمقیم بس مبارک احمقیست، که دلم با برگ و جانم متقیست. گفت عجب حماقت مبارکی دارم که با وجود این حماقت من دارای تقوا هستم و دلم روشنه. من تا اینجا یه مقدار چند تا نکته خدمتتون عرض کنم، بعد بریم سراغ بقیه داستان، ببینیم داستان به کجا میرسه. صحبت اصلی سر احمقیم بس مبارک احمقی است، چون داستانی که متوجه شدین داستان خیلی ساده ای بود. اینی که میگه احمقم و این احمقی رو من خیلی با برکت میدونم و دوست دارم به این صورت احمق بمونم، این چی رو برای ما بیان میکنه؟ شما تا حالا شده که فکر کنید اگر دنبال کسی حرکت نکنید، دنبال دینی نباشید، به دنبال هیچ طرز فکر و ایدئولوژی و عقیده‌ای نباشید و پابند به هیچ اصولی نباشید، اصول دینی، اصول فکری و هر اصول دیگه‌ای، اگر دنبال دین نرید، اگر دنبال این طرز فکرها نرید، چقدر خودتون رو خالی پیدا میکنید؟ چقدر فکر میکنید که مضطرب هستید؟ چقدر وحشتناک نازپرورده تنهایید و در این حال بسیار دست دوم و نگران جلوه میکنید در درون خودتون؟ هیچ وقت حالا فکر کردید اگر واقعا شما این هستید، با چسبوندن خودتون به عقیده یا فکر یا ایدئولوژی چیزی در شما عوض نمیشه؟ هیچ وقت فکر کردید که ما عاجزیم از این که با حقیقت وجود خودمون به اون صورتی که هستیم روبرو بشیم؟ اگر من به این طرز فکر نچسبم، اگر من این دین رو نداشته باشم، بالاخره باید بیستی بچسبونم خودم رو دیگه، اگر نچسبونم که خب میشم پوچ. اگر من بدون این طرز فکرها، بدون این عقیده ها انقدر پوچ هستم، چرا خودم رو با خودم روبرو نمی کنم؟ چرا جرأت اینو ندارم با حقیقت وجود خودم روبرو بشم؟ همیشه از این حقیقت پوچ بودن فرار میکنیم، فرار میکنیم که فکر میکنیم با چسبیدن به یه چیزهایی ما میتونیم از این پوچی، از این تضاد، از این دست دوم بودن، از این اضطراب بیرون بیاییم. شما بدونید و به طور قطع بدونید فرار از خود، فرار از روبرو شدن با حقایق شروع چیزی به نام ترس. وقتی هم که ترس شروع شد، اون چنان میلرزونتتون که وادارتون میکنه برگردید به یکی از این افکار و به این افکار پناه ببرید. ببینید اگر قرار من یه آدم پوچی باشم، یک آدم مضطربی باشم، با گرفتن نیرو از بیرون درون من عوض نمیشه. من تصورم اینه که با چسبیدن به هر فکری، حالا این میخواد یه فلسفه باشه، یه طرز فکر روشن فکرانه باشه، یک دین سنتی باشه، هر چی باشه، با چسبیدن به اینها از یک فرد تبدیل میشم به یک گروه، از پوچی میام بیرون و برای خودم کسی میشم. این صحبت ها رو ما با هم زیاد داشتیم، ولی اینو در نظر داشته باشید، انسان با حرکت به سمت این داده های فکری نمیتونه این استراب رو بخوابونه. استراب باید از درون بخوابه. شما زمانی که جرأت روبرو شدن با خود رو ندارید، مجبورید که به چیزی بچسبید، چون اگر فرار نکنید از این حقیقت که درون من واقعا اینه، ترس وجود رو میگیره. حالا بیایم این جسارت و این شجاعت رو داشته باشیم که با حقیقت رو بروشیم اونطوری که هست، نترسیم، اونطوری ببینیم که هستیم. اگر من پوچم، پوچم. ببینید، یکی از مسائلی رو که ما داریم اینه که برای شناختن خودمون مجبوریم خودمون چراغ راه خودمون باشیم. محکومیم به این داستان، کسی دست کسی رو نمیتونه بگیره. فقط مسئله‌ای که هستش، من نمیدونم چطور باید با روشن کردن خودم رو چراغ راه خودم بکنم. عمده‌ترین علتی که این موضوع داره حرکت کردن در مرده هاست، حرکت کردن در گذشته هاست. ما اونچنان در گذشته ها و در حرکت های گذشته ذهنی غرقیم که حساسیت ذهنیمون رو برای درک حال و زندگی به صورتی که هست از دست دادیم. ذهنی که اسیر گذشته هاست ذهن اندوهگینیه، ذهنی که اسیر گذشته است نمیتونه حال رو درک کنه. من برای اینکه این موضوع یه مقداری روشن بشه چند تا مسئله رو خدمتتون بگم. یه وقت دقت کردین، ما آدم ها از آدم هایی که باسوادن، از آدم هایی که مطالعات زیادی دارن، چقدر در مقابل اینها کرنش میکنیم و چقدر اینها رو بزرگ میدونیم؟ به خاطر اینکه عاشق حرکت در گذشته و حرکت در مرده ها هستیم. ذهن ما اون حساسیت روبرو شدن با حقایق رو به اون نحوی که هست از دست داده. شما در بحث عرفان و در بحث خودشناسی کاملا متفاوت باید عمل کنید با شرایطی که مثلا میرید فیزیک یاد میگیرید، میرید شیمی یاد میگیرید، میرید تاریخ یاد میگیرید. در اونجاها ما احتیاج به این داریم که یک سری اطلاعات راجع به اون موضوع، حالا فیزیک، شیمی، هرچی هست، داشته باشیم، با این اطلاعات راه به اطلاعات جدید پیدا کنیم. در اینجا راه ما درست برعکسه. ما زمانی که یه سری اطلاعات راجع به خودمون داریم متفاوت با درک راجع به خود. درک راجع به خود در حقیقت چیزیه که زنده است، چون حیات زنده است و ذهن شما باید در لحظه به طور زنده بتونه یک زندگی رو درک کنه، بتونه لحظه رو درک کنه. اگر من بگم من خودم رو میشناسم بر اساس اطلاعاتی که از خودم دارم، این اطلاعات در گذشته است. من هر لحظه دارم تغییر میکنم و حیات داره تغییر میکنه. این حساسیت رو من نسبت به زندگی از دست دادم. حالا برای شناختن لحظه ها و برای شناختن اینکه چطور میتونم خودم رو بشناسم و این حساسیت ذهنی دو مرتبه بتونه قدرت بگیره، حساسیت ذهنی چیز خیلی پیچیده ای نیست. ما حساسیتمون تو خیلی چیزا دست دادیم. شما ببین، مثلا دوستانی که سیگار میکشن، روز اول، هفته اول وقتی که سیگار میکشیدن چقدر سرفه میکردن، گلو رو اذیت میکرد، دهن بدمزه میشد. بعد از این مدتی بدن دیگه اون حساسیت رو از دست میده. حساسیت ذهنی ما هم به همین صورته. بعد زیر بار فشار گذشته از بین رفته. گذشته فقط حکم به ما میکنه. صحبتی رو که در این داستان میخواد بیان کنه این موضوع هستش که شما برای درک حال، برای شناختن خودتون، برای درک خودتون، نه مطالعه گذشته و هی هیستوری های متفاوت راجع به خودتون دادن، برای خودتون به اون نحوی که هستید باید ساده به زندگی نگاه کنید. باید ساده ببینید. ساده نگری یعنی چی؟ ما ساده نگری رو نه به لباس داریم میگیم، نه به پوشاک داریم میگیم، نه به غذا میگیم. شاید از من باور نکنید، پیچیده ترین کاری که انسان میتونه بکنه داشتن همین سادگی نسبت به زندگیه، چون ذهن ما همیشه عادت کرده به پیچیده بودن، سادگی رو از دست داده، نمیتونه ساده به مسائل نگاه کنه. تا زمانی که من نیام و ساده به خودم نگاه نکنم، یعنی چی کار کنم؟ ببینید، من اگر زمانی که دروغ میگم، زمانی که دارم دروغ میگم، حالا اگر این دروغ گفتن رو من بخوام توی هزار تا عنبر و مشک بپیچمش، باز دروغ گفتنه. بدون اینکه قضاوت به خوبی و بدی دروغ گفتن داشته باشم، ببینم دارم دروغ میگم، صرف نظر از اینکه جامعه من چی میگه، صرف نظر از اینکه اجتماع من چی میگه، آیا دروغ گفتن خوبه یا بده، ساده نگاه کنم به دروغ گفتن، فقط ببینم که دروغ گفتم. مهمترین مشکلی رو که ما داریم جنگیه که در این ظاهرها و در این ماسکها برای توجیه این سادگی داریم. ما من باید این موضوع رو خیلی توضیح بدم، به همین خاطر یه مثالی براتون میزنم. ببینید، ما یک مسئله رو داریم. من قبلا خدمتون گفتم که مثنوی کتاب اخلاق نیست. شما اگر در جامعه نگاه کنید، مثلا در تمام جوامع بشری، صحبت از اینه که دروغ گفتن چیز بدیه، دزدی کردن چیز بدیه. ما هیچ وقت فکر کردیم به این موضوع، زیر این سوال بردیم که آقا چرا دزدی کردن بده؟ چرا دروغ گفتن بده؟ چرا انسان‌ها و خیلی دیگه از رذایل اخلاقی، حالا من اینا رو به عنوان مثال دارم میگم، چرا اینا بده؟ چرا من اگر دزدی کنم چیزیه که قبح ذاتی داره؟ چرا دروغ گفتن قبح ذاتی داره؟ اینها حکمیه که عقل بر ما میکنه. شما در نظر بگیرید یک جامعه ای که خب من الان میرم خونه، لباسامو در میارم میذارم توی خونه، ولی حتی امنیتی اینو ندارم که فردا صبح این لباسا رو میتونم بپوشم بیام بیرون، میان غارتش میکنن میبرنش. خب در این جامعه من چجوری میتونم زندگی کنم؟ در جامعه ای که انسان ها همه به هم دروغ میگن، اساس جامعه و اساس زندگی به هم میریزه. این یک حکم عقلیه که در جامعه گفتن دروغ، گفتن حرف زشت، دزدی کردن و و و و و چیزهای دیگه، این اجازه زندگی و ادامه زندگی رو به انسان نمیده. این اولین حکمیه که عقل میده و ما به خاطر این موضوع به خود عقل خیلی بدهکاریم و واقعا در جامعه همچون چیزی نمیشه. حالا من داخل پرانتز خدمتتون میگم، ما به مسائل جامعه شناسانه کاری نداریم، ما بحث دیگه ای رو میخواییم بکنیم.